بله، بفرمایید که دوی مهر 1403 فقه. خب میام سر عملیات بانکی. دیگه اقسام بانک ها تمام شد. عملیات بانکی، مطلب اول در عملیات بانکی چیست؟ بانک ها یه سپرده هایی را از مردم میگیرند، یعنی یکی از ابتدایی ترین کار مردم بانک ها این است که پول مردم رو میگیرند. حالا این پولی که از مردم میگیرند بفرمایید اقسام دارن. سپرده میگیرن، سپرده کوتاه مدت، بلند مدت. بفرمایید که یا پسنداز قرض الحسنه، حساب پسنداز، یا بفرمایید حساب جاری. و مردم رو تشویق میکنن بانک ها که ما امانت داریم، بیان پولتون رو بذارید پیش ما. حالا در یه مواردیش به این امانت های مردم، به این ودیعه های مردم، به این سپرده های مردم سود میدن. اونجایی که سپرده شما سپرده چه باشد؟ بلند مدت یا کوتاه مدت باشد، سودهایی تعلق میگیرد. اون جایی هم که حساب شما پسندازه دیگه سود به شما نمیدن، پسنداز. اون اسمشو میگذارن پسنداز قرض الحسنه، یعنی دیگه بانک به شما سودی نمیدن، ولی اونم مثلا یه قرعه کشی سالی یه بار میکنن. اگه قرعهش چشم نداشته باشن ممکنه بله به نام مردم در بیاد. اگه قرعهش چشم دار باشد که اون دیگه به اسم افراد خاصی در میاد. و حساب جاری، خب حساب جاری دیگه بانک به حساب جاری سودی نمیداد، یعنی پول شما اضافه نمیشد. بله، ولی باز همین حساب جاری هم بعض بانک ها روش یه سود مختصری میدن. یعنی بله نمیدونم، بپرسید. میگه اگه حساب جاری تو بانک ما باشد، ما مثلا البته جاری های ها آره همین دیگه، الانم هست، یه ما بموند یه چندر غاز میدد به عنوان اینکه پول شما یه ما اینجا مونده. خیلی خوب، جاریای اینجوری هم داریم، جاریایی هم داریم که نه چیزی نمیدن. خیلی خوب، حالا کلام ما در همه این ودایع بانکی است. یعنی شما که میری پولتو میگذاری تو بانک، طی هر کدام از اینا کاری نداریم، قرض الحسنه باشد، یعنی پسنداز، عربا پسندازو میگن توفیر، یا بفرمایید حساب جاری باشد، یا سپرده باشد. سپردن بلا فرق بین این که کوتاه مدت باشد یا بلند مدت باشد، هر پولی که شما داری میری تو بانک میگذاری، بانک مدعی است که این من امانتدار شما هستم و این پولی که شما اینجا گذاشتید ودیعه شماست. میخوام ببینیم آیا این درسته؟ یعنی بانک میشد چی؟ بانک اینجا میشد ودعی؟ ببینید در ودیعه شما ودیعه دونو میرید پیش یه آدم امینی میگذارید، اون آدم امین در اصطلاح بهش میگن ودعی. شما که مالتون را اونجا گذاشته اید، توجه میکنید؟ شما که مالتون را اونجا گذاشته اید میشید صاحب ودیعه، و اون میشد ودعی، یعنی پول پیش او امانت گذاشته شده است. سابق الایام که بانک نبود، خب مردم در نگهداری اموال نقدشون دچار مشکل بودن، خب به خاطر اینکه پول نقد بود یا طلا و نقره بود، اینا سرقت پذیر بود. مثل اینی که الان مردم تو خانه هاشون چه دارن؟ مردم تو خانه هاشون بله بفرمایید که دلار دارند یا پول نقد یا طلا نگه سکه نگهداری میکنن، و اینا خطرناکه. چرا؟ چون یه دزد که بیاد همینا رو برمیدارد میبرد دیگه، دلارا رو برمیداره میبره، سکه و طلا رو برمیدارد میبرد، پول نقدم میبره، چون این از همه چیز چیه راحت تره. ولذا حتی گاف صندوق های خانگی هم که باشد، چنانچه در بعض خانه ها هست، خود گاف صندوق رو برمیدارد دزده میبرد کلشا، و تو بعض این گاف صندوق هایی که بردن بله بفرمایید میلیاردی چه بوده است؟ ارزش گاف صندوق بوده است، بستگی به این که مالکی باشد. و این کار خطرناکی است. نگهداری مال نقد اینجوری تو خانه یا پیش خود آدم کار خطرناکی است. ولی وقتی تو بانک باشد، نه دیگه، خطری شما رو تهدید نمی کنه. الان شما اگر 50 میلیون پول نقد تو جیبتون باشد، خب چیزی نمیشه، دو تا بسته تراول 200 تومانی که باشد میشه 40 میلیون، یه بسته هم تراول 100 میشه 50 میلیون، همش اینقدر حجمش بیشتر نمیشه. ولی خطرناک، هر آن ممکن است، گمم که نکن، هر آن ممکن است دو تا لات جلودو بگیرن بزنن بکشنت، جان دم سر این پول چه بشن؟ برد. تعجب. ولی اگه تو بانک باشد خطری نداره. لذا تو کارت شما ممکنه بیش از این پول باشه، ولی خطری هم شما رو تهدید نمی کنه. چرا؟ چون تو کارت. الان بخوان لات و لوتا شما رو دزد، سارق، قاصب، مزاحم شما بشن، هیچی تو جیبتون نیست. گدام بیاد جلوت بگه یه چیزی به من بده، پول تو جیبت نیست که بهش بدی. نوان مردم الان اینجور دیگه پول حمل و نقل نمی کنن، با همین کارتا کارشون انجام میشه. لذا خب رمزش اشتباه میگم، لازم نیست مثل تو ساده باشم رمزش درست بهش بگم که نه نگاش کن. یا لاته منو باید ببرد دم خودپرداز، خب اونجا هم خودپرداز که یه قدر معین پول میداد، که همه پول تو که نمیداد که. انتقال هم فوقش 10 تومن میتونی بزن، کارت به کارت 10 تومن بیشتر نمیشه. خب علایه حال این بانک ایمنی آورده است و این جهتش درست. کلام اینه، آیا پولی که مردم میگذارن تو بانک ودیعه و امانت حساب میشد در نزد بانک؟ خب میگیم خیر، ودیعه و امانت در نزد بانک نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ودیعه و امانت چند تا خصوصیت داره. که اینا بانک نسبت به این پولا این جهات را مراعات نمی کن. مطلب اول چیست؟ مطلب اول ودیعه و امانت این است که ودعی حق تصرف در مالی که در نزدش ودیعه و امانت است ندارد، نمیتوند تو اون مال تصرف کنه. صبر کن. خب ولی بانک ها در اون مال شما که میگذارید تو بانک، بانک تصرف میکنه. بانک نمیذاردش توی کمد جدا به اسم خود شما، که این میرد جزء سرمایه های بانک و بانک انواع و اقسام تصرفات رو در این مال میکنه. در حالی که اگر ودیعه باشد، بانک حق هیچ گونه تصرفی را ندارد. این نکته اول. خب این قابل حله. آقای رئیسی میگن بانک شرط بکند که من پول شما را به عنوان امانت و ودیعه قبول میکنم، مشروط بر این که بتوانم در این پول تصرف کنم. نه، خلاف مقتضای عقدم نیست، اشکالی نداره. با این شرط تصرفات بانک جایز میشه. لکن بانک اگر با این پول من رفت و چیزی را خرید، معامله ای را انجام داد، این جنسی را که بانک خریده است با پول من میشد مال کی؟ میشد مال من. درست شد؟ چون نمیشد که پول من بدم جنس بشد مال بانک. یه قاعده ای برای شما تو بحث مکاسب گفتیم و اون قاعده این بود که هر کسی ثمن رو پرداخت می کند، مثمن در ملک او داخل می شه. این قانون ارتکازی عقلاست. میگه پول بده آش بخور. یعنی هر که دارد پول جنس رو میدهد، ثمن و کالام خود به خود انتقال به او پیدا می کند. نمیشد که صبر کن، نمیشد که پول جنس را آقای رئیسی بدهد، کالا بیاد تو ملک من صاحبش بشم. خب اگه پول جنس را دارد شهید رئیسی عزیز میدهد، خب نتیجه این است که اینم داخل در ملک خودش میشه. این قانون تجارت این است دیگه. بده بستون، سمن از کیسه هر کی میرد، مسمن باید داخل کیسه همون بشود، چون مبادله است دیگه. مبادله است، بده و بستونه. خیلی خوب، بانک آمده این پولی رو که من در بانک ودیعه گذاشته ام، توجه میکنید، بانک به من گفته که فرض کنید که حق تصرف ندارد در مال ودیعه گذار. حالا بانک که اینجا ودعی است آمده است و به من میگوید چه؟ به من میگد که به مودع، اسم فاعله، بله، از مصدر ودیعه، ودیعه گذار، به مودع میگوید به من اجازه بده من در این مال تصرف کنم. گفتم بسیار کن، تصرف کن. حالا بانک آمده با این مال من یه بیعی انجام داده، خرید و فروشی کرده. هر خرید و فروشی که بکند با این مال، اون خرید میشد مال من نه مال بانک، در حالی که بانک اون جنسی رو که خریده است به من میدهد یا برای خودش بر میدارد؟ برای خودش بر میدارد.
تحریک میشن با هم دیگه
شریک. چرا آخه اگه پول رو همشو من دارم میدم دیگه شرکتی نیست. اجرتشو میگیرم. سهم که باید توافق کنید بر این مطلب. خب و الا اگر شما به یه دلال میگی خونه منو بفروش یا برا من خونه بخر، خونه میشد مال شما یا ثمن خونه میشد مال شما؟ بله او از شما یه حق چه طلب داره؟ یه حق دلالی. خب یه حق کاری رو که برا شما کرده که اجرتش اگه مشخص کرده اید اجرت المسما میشه، اگه مشخص نکردید اجرت المثل. یعنی از بقیه دلالا میپرسید، خب صنفشون رو میپرسید، اگه کسی یه همچی کاری بکنه چقدر اجرتشه؟ صنف دلالا بدون میگن چقدر بهش بده، همون میشه اجرتش. ولی ملک او نمیشن. صبر کنید، یکی یکی. پس بنابراین اشکالی ندارن. نه، مال به ذمه‌اش رفته، قبول. حالا میتواند تصرف کنه در مال چون شرط کرد. حالا که میتواند در مال تصرف، ولی مال شماست. نه، کی مثل مال خودش میشه؟ نه، ذمه‌اش مشغول است به مال شما. یعنی اگر این مال رو دزد برد، سرقت شد، بانک موظف است تعهد کرده ضمان مثلش رو به شما بده، درسته؟ این را چه دارد؟ این را بانک تعهد داره. ولی اگر با پول شما خرید و فروشی انجام داد، ملکی خرید، این ملک با پول شما خریداری شده، او اجازه تصرف داشته، یعنی می توانسته بره با این پول ملک بخره. رفت؟ نه، وقتی بهش اجازه تصرف دادی میتوند ملک بخره. نشد. وقتی ملک را خرید، ملک میشد مال او کسی که پولش داده. بانک نداده، پول شما بوده است. پس اجازه گوش کن، پول میشد مال او شخصه، بانک رفته باش ملک خریده. حالا که ملک خریده، نتیجه این که اون ملک مال شما خواهد بود. ولی بانک اینو قبول ندارن. بانک میگه نه، شرطم که نکرده باشیم. ببینید آقا، در باب معاملات هر کی پول جنسو بدهد، جنس مال اونه. قصه یه مهره که اینجا گفتم دیگه. آقا جون ما گفت من یه عقد خوندم، خب تو این عقد مهریه رم خوندم. مهریه رو که خوندم و وکالت میخواستم بگیرم، داماد گفت که آقا همه اینا رو باید من بدم که شما خوندین به عنوان مهریه. و وقت میگفت نه، من خندیدم گفتم نه عزیزم، اینا رو من میدم، تو فقط هنجله شو برو. خب هر کی هنجله رو میرد، مهر رو باید بدهد. توجه میفرمایی؟ نمیشد که مهر رو یکی دیگه بدهد، هنجله رو یکی دیگه بره. بله، شما میتوانید برای پسرتون شما چه کنید؟ مهر کنید، اصداق کنید، اون دلتون خواسته براش. یعنی خودتون پس متعهد شده اید که اصداق کنید، مهر رو شما بدید و پسرتون هنجله رو برد، اونو خودت خواستی. بله، ولی قاعده مثل این است که فرض بفرمایید شهید رئیسی برای من یه خونه بخرد، خب مشکلی ندارد. مونتا این برا من خونه خریدن چه جوریه؟ خونه رو میخرن، خونه مال خودشه، بعد میاد سند خونه رو میزند به اسم من، کلیدشم تحویل میده، میگه شما برین توش. و الا اینجور نیست که او پول بدهد خونه ملک من بشد، خونه ملک خودش میشد. ثم ایشون خونه رو فرض کنید هدیه، هبه، صلح میکند به من، با این مشکلی ندارد. ولی تو قاعده معاملات این قاعده کلیست، هر کی سمن رو میدهد مسمن داخل ملک او میشه، هر کی مسمن رو میدهد سمن رو میگیرد. الان نمیشد که من مالمو بفروشم، خب پولشو وکیل بگیرد، نه به وکالت منا، به اصالت خودش که بخورد. آخه من جنس فروختم، مال من رفته است، وقتی من جنس فروختم سمنش باید تو ملک من داخل بشه. وکیل میگه نه، بدین به من، پولو بدین به من، جنسو برین از اون بگیرید. ها این که نمیشد که، دقت کردید؟ حالا بانک پول منو گرفته، بسیار، میگه من در این پول اجازه تصرف داشته باشم، چون اگه ودیعه باشد اجازه تصرف ندارد. آقای رئیسی میگه شرط کند من اجازه تصرف داشته باشم. باشه، من با این شرطم بهش اجازه تصرفم دادم، خیلی خوب. حالا که اجازه تصرف دادم، ولو اجازه تصرفم مطلق باشد، یعنی ولو این مال نقل انتقال پیدا کند، خیلی خوب. خب این اجازه تصرف مانع از این نیست که بانک میتوند با این اجازه تصرف بره جنس بخره، ولی جنسی که میخرد مال منه، مال صاحب پوله، نه مال بانک. ولی بانک به شما اون مال رو نمیدهد، اون ملک رو نمیدهد، بانک به شما چه میدهد؟ پولتون رو میدهد. نهایتاً چندر قازم بدون چه میدن؟ سود میدن. ولی اون ملک را که با پول شما خریده است میگه اون مال منه، بانک مدعیست مال منه نه مال شما، در حالی که رو قانون در فقه باید ملک شما باشد. اگر من پولم رو گذاشتم پیش آقای وکیل بلام، گفتم آقای وکیل این پول من پیش شما، گفت پولت رو نذار همین جور بموند، به من اجازه بده برات باش خرید و فروش کنم، تصرف کنم. گفتم باش تصرف کن. الان با پول من رفته یه زمین خرید که پول من در کاهش ارزش پول سقوط چی نکند، یه زمین رفته خریده با پول من، الان زمین مال آقای وکیله یا مال منه؟ پول من سمنو داده، پس زمین مال منه. تو همه جا میاد، تو قصه بانک ها توجه میکنی؟ و لذا خدمت شما عرض میکنیم بانک ها که
اجاره میگیرم یه طرف
میگوش ودیعه میده، او ودیعه نیست، اون او قرض. خب قرض دیگه،
من این صرف میشونم به عنوان رهن، من ماهی مثلا
3 میلیون تومان اشکالی نداره،
نه این رهنه که دیدیم چه توش تصرف کنه،
چرا قرضه؟
اگه
او عملا قرضه، چون خداشون میدانن که رهن گیرنده پولا که نمیذارد تو خونش، که تو بانک هم سپرده نیم، بعضیشون تو بانک سپرده میکنن سودشو میگیرن، اونایشون که کاسبن اوناشون کار میکنن با پول. خب یکی یکی دیگه داریم میریم جلو.
این رحمی را که این الان تحصیل دا این به خاطر اینه که بعد دست آخر اگر خسارتی وارد کرده باشد از این رحمه
اشکالی ندارد آقای
نمیتونه این رحمه درش تصرف
پس میگیرد تو پس تصرف نمی کند میگیرد تو ما تحتش کند و پولا بگیرد که توش تصرف کند مؤمن بله قرض اسمشو شما گذاشتین رحم بله اینا که میبینید اجاره به شرط قرض اجاره اسمشو گذاشتن رحم این رحم مصطلح نیست این اجاره به شرط قرض میگه من خونمو به شما اجاره میدم شما اینقدر به من قرض میدی وقتی میخوای بری من قرض رو به شما ادا میکنم شما خونه رو به من تحویل میدی بنابراین این قرض گرفته وقتی با اون پول هر کاری میکند دیگه زمانش به مثل قرضه پس پول دیگه مال خودشه لذا هر کس جنسی میخرد میفروشد اینا همه مال خودش لذا سود بکند مال خودشه ضررم بکند مال خودش ضرر کرده کاری به صاحب قرض ندارد این اجاره به شرط قرض اجاره به شرط قرض مانعی نداره اونی که ربا میشد قرض به شرط اجاره است یعنی اگر صیغه رو قرض بخونن و اجاره رو شرط کنن میشه ربا اما اگر صیغه رو اجاره خونده بشد و در اجاره شرط قرض بشد که این رهنیا همه اینجوریست در اجاره شرط قرض بشود مانعی نداره و صحیحه قرض این که ببینید اجمال مطلب پولی که تو بانک گذاشته میشد از ناحیه هر کسی که به هر نامی پول میگذارد تو بانک بانک ادعای امانتداری و ودیعه دارد میگم آقا این پول وقتی تو بانک گذاشته میشد ودیعه فقهی حساب نمیشود مثل همونی که آقای یزدی شما گفتید اون رهن فقهی نیست رهن در فقه مالی است که شما پیش مقترض خودتون میگذارید وثیقه دینه به این میگن رهن در فقه خب گرویی برای اداء دین این رهنه پولی که صاحب خونه دارد میگیرد از شما او رهن نیست او پول در واقع قرض از شما میگیر و لذا رهن فقهی نیست اینجا داستان بانک هم همینه بانک ودیعه فقهی نیست چون اگه ودیعه فقهی باشد یک بانک حق تصرف ندارد باید بگیرد بذارد توی صندوق هر وقت شما اومدید همونو به دوم برگردون در حالی که بانک این کارو نمی کند بانک پول رو درش تصرف می کند پس این مطلب اول حتی این مطلب را اگر شما بیایید با شرط اذن درستش کنید یعنی بگین پول ودیعه ما پیش بانکه ولی بانک اجازه میگیرد درش تصرف کنه بسیار با اجازه تصرف میتواند بانک تصرف کنه ولی باز مشکل دیگه پیش میاد این بانک اگه برد با این پول شما هرچی را بخرد میشد مال صاحب پول در حالی که بانک وقتی میخواد پول شما رو پس بده یا پول شما را به همون مقداری که گرفته پس میدهد در مثل پسنداز و حساب جاری یا بانک پول شما را تو سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت با چندر قاز سود به شما پس میدهد اون مال را به شما نمیدهد او کارخونه او زمین او خونه او ماشین اون هر چیزی را که با پول شما خریداری کرده بانک به شما نمیداد، او رو ملک خودش میداند. در حالی که بر اساس قانون چه ودیعه و بر اساس قانونی که گفتیم هر کسی تو معاملات بر اساس قانون بی هر کسی ثمن رو میداد، مالک مثمن میشود، مالک عین میشد. خب ثمن رو بانک از پول شما داده ولی عین رو به شما تحویل نمیده. پس بنابراین چیزی به نام ودیعه نیست، ولو بانک ها مدعیان بیان ودیعه هادون، امانت هادون، پولتون رو پیش ما بگذارید ما حفظش میکنیم، مانعی ندارد، ولی اینا ودیعه شرعی، ودیعه فقهی نمیتواند محسوب بشود. خب پس ودیعه فقهی نیست، پس چیست؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. نه
بعضی آدم استفاده دارم میگن که قوارب ربا مال دو شخصه در وارده حکومت قرآن و بانک های اینا هستن، این قوارب ربایی که دو شخصه رو ناجاری نمیشه.
حالا باید انشاءالله بیان بحث کنم
رابطه بانک
چرا خیلی خواه همینو میخوام بحث کنیم دیگه. صبر کنید انشاءالله. فعلا معلوم شد ودیعه و ودعی و مودع و امانت نیست، چیست؟ باید معلوم شد.
قرار داده شده ببینیم و بعد از ما قرار داده ببینیم.